أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على مولانا ومولى العالمين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أبد العابدين لدهر الظاهرين.
في حال أحسن الإنسان متوجه به زيارة الإمام في هر كسور زيارة بكنه فقد زار الله في عبده باياد خدای متعال به انسان به سوی زیارت امام رفتن بسیار امری مفید و لازم و ضروری دارای برکات فراوانی که شامل حال زائر میشه انشاءالله. خب اینجا چون وارد بحث مفصلی مثال شدن وقت زیادتری میخواییم بنا هم با تفصیل زیاد نیست نکته سوم را عرض میکنیم و اون اینه که قبل از زیارت انسان در راه که میاد حالا در اون که از راه دور میان و که از نزدیک میان به سبک دیگه از خدمت به اون کسانی که در راه هستن همراه هستن زائرن و از خوش رفتاری با اونها دریغ نکن. به سیره ائمه ما علیهم السلام حضرت زین العابدین علیه السلام در راه زیارت مکه اصلا به گروهی رفتن که ایشون رو نشناسن. این خیلی نکته مهمیه. گاهی از اوقات بعضی زیارت میان همه زحمت ها و کارها رو میدازن گردن یکی خودشون تو زور با این سهارا. این خیلی مسئولیت نداره بلکه صحیح نیست. انسان از رحمت خدا دور باید کسی که زحمت خوش رو به گردن دیگری بندازه. بنابراین رعایت این نکاتی که به نظر شاید خیلی مهم نیاد ولی در واقع اهمیت زیادی داره در بین راه رفتار خود خدمت اون کسانی که در این سفر به زیارت دارن میرن. حتی داره در بعض احوالات بعضی از بزرگان که خب قدیم بهتاشت و امثال داره کمتر مراد میشه از این شرایطش نبوده اون آقا را میگن افرادی میرفتن به زیارت بعد توی اون منزی که نشسته بودن میرفتن یکی از اینها خوابش میداره دوستی افتاد بیتر از برش میداری ازا بشه همی دوستی که اینی بگم تحملش میکنه با اینکه خب از نظر از ظاهر اینها بوی مناسبی نمیداده شرایط مناسبی نداشته اون آقایی که متوجه حالات ایشون بوده همونجا تعریف از این میکرده که آفرین به فلانی که تحمل این مطالب رو داره و اینطور تحمل میکنه. خب این از نکات بسیار مهم آدم واقعا هم بهره میبره، هم دعای خیر ظاهری خود مردم هست که انسان در خدمت شونه و هم که نظر مرحمت و محبت امام علی صلی السلام جلب میشه. اینا چون عرض کردیم حضرت فرمودن کن مولانا زینا هر کی میبینه ماشاءالله این زائر امام به زائر صلی السلام میبینه، این زائر امام، این زائر هست معصوم سلام الله علیه. اینه که بعد از اون مقدمات اساسی وارد این گونه مطالب که میشیم که آدابی از همون اخلاقی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن و اسکل اتمم مکارم الاخلاق، انسان وقتی دقیق میشه میبینه اینها آثار فراوان به برکات زیادی و شاید بسیاری از مردم محبت اهل بیت علیهم السلام از این طریق در دلشون بهتر و زودتر جا میگیره که کسی که مدعی محبت اونهاست این طور مراعات مساله میکنه. اما این سفر را که ادامه داد با همین نکاتی که عرض کردن خب نزدیک میشه به اون شهری که مرقد مطهر امام یا ولی خدا، اینجا باز جا داره که انسان ملاحظه کنه همینطور خب انسان سرشو زیر بندازی به توجه کسی رو کاری نداشته باشه بیاد تو سر. آداب دارد که مرحوم محدث قمی هم در اول زیارت هستن میرن مومن علیه السلام این آداب رو متذکر شده به خندق که رسیدی چه دعایی بکن، اول که وارد شهر شدی چه تو دعا بکن، همشن مختصره، دعای مختصره. انسان وقتی وارد میشه از همون اول با این کلمات به وقتی دقتم بکنه انسان میبینه این کلمات هر کدامش نکاتی و ذرائفی خودش داره. پس بعد از اون که در راه اون مسائل را مراعات کرد و الان به سیر به شهری که میخواد به ملاقات امام خودش داره با همین ادعایی که از اون بزرگواران رسیده، با همین حال توجهی که از ناحیه خودش رسیده، در نزدیکی های شهر که میرسی اینطور بخون، وارد شهر میشی اینجوری بخون، هم کن خدای متعال را، همون خدایی که این جایی که مزار انبیا و اولیاء خداست، زیارتگاه اونهاست، اون بزرگواران موفق میشن، خدا بهشون توفیق میده و افتخار میکنن این توفیق رو خدا بهشون داده. این جایی که ملائکی و مقربین الهی زائر اونجا هستن، بلکه خادم اونجا هستن، خدا بدن و امثال بنده لطف فرموده که به زیارت یزدی چقدر شکر میکنه. اما از اون لطف امین و کرم شاملی که داره با یه توجه انسان الحمدلله که در روایت دارد امام علیه السلام مرکبشون گم شده بود، فرمودن هر وقت پیدا بشد هم میکنم خدا را آنچنان که بالاتر از اون نبود. وقتی پیدا شد امام فرمودن الحمدلله، مطلبی دیگه هم نبود. از سلام آقا شما فرمودید من دیگه هم فرمود هم تمام شد الحمدلله، که این جمله ایست که همه مطالب درش بودید و لذا عرض می کنیم با تبعیت از ائمه هدایت مهدیینمون که خدایا ما که نمیتونیم قدردانی بکنیم و شکر به این نعمت رو انجام بدیم لحظه لحظه اشرا، اما همین مقدار صدای اون بزرگواران عرض میکنیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله کما هو اهله، که در روایت داره وقتی بنده خدا عرض میکند الحمدلله کما هو اهله، ملائکه عرض میکنند خدایا ما دیگه نمیدونیم اینا چجوری به اصطلاح بنویس کجا بنویسیم، این چه مقدار قیمت و ارزش داره. خدا متعال میفرماید اینا به خودم واگذار کنم الحمدلله کما هو اهله. خب تو همین جای آدابی که انسان وارد شهر میشه کلمات به همین صرف به این تعبیرات اینطور شکر خدا که لطف فرمود من تطولهی سهل لی زیارت مولاد، خدا به من مهلت بده، خیلی هستن پول و مطالب و همسایه‌داری شرایط مادیشون فراهمه، فرمودن که یهایی گفته بود که من همه وسایل فراهمه اما چهار ساله میخوام برم زیارت امام رضا نمیکنم. حالا یکیان وسایل ظاهر خیلی فراهم نیست، اما ماهی یه بار دو ماهی یه بار در حال سال چند مرتبه رو میاد به زیارت. پس نکته چهارم دقت در حین ورود به شهر امامه و اون هم به سطحی که خودشون فرمودن از کلم قدیش هم مختصره، انسان این را میتونه داشته باشه و در هنگام ورود به شهری که مزار مطهر هر یک از ائمه ما علیهم السلام هست از این برکت هم بهرمند. خب قبل از زیارت انسان میره برای غسل کردن، اون هم برای خودش آدابی داره، دعایی داره در هنگام غسل و البته بزرگان اینجا ما را رهنمایی کردن که اگر انسان برای زیارت غسل میکنه و بدنش را میشوره دو رقم غسل دیگه وجود داره، اونایی که دوست دارن غسلای بهتر داشته باشن بزرگان ما را راهنمایی اونا کردن، فرمودن همچنانی که انسان باید بدنش را از این نامناسبت ها از این بوهای نامناسب بسارت نباشه، از این کسافاتی که برحال در طول را بدن انسان گرم هوا حرق میکنه که میشوره خودش را که با بوی خوش وارد حرم بشه، خوبه که انسان روح خودش را هم این مرحله دوم غسله از اخلاق زمینه و صفات ناپسند غسل بده و بشوره. فعل بسه مرحله بالاتر هم هست که از خدای متعال میکنم در همه این مراحل به کرم خودش همه مدر انشاءالله بهرمند بفرمند و اون اینی که انسان غسل بکنه و روح خودش را از غیر خدا بشوره. خب اینا دیگه برای اهل شد و البته آدم اگر که از خدا بخواده تو همین سیف باشه چیزه این افیلش به هرحال میشه دست خالی بر نمیده. این خانه و این صاحب خانه اینقدر با کرم هستن که هرگز دستی را خالی بر نخواهند. اونایی که خواسته بودن حالا حداقل در امور مادی اونایی که اون نشده بود و این طرف به من میدادی اونقدر اون برآمدن حاجات در اون طرف از این هست که انسان این آرزو را از خدای متعال دارد. آخرین نکته رو در این باب عرض بکنم که آداب قبل از زیارت بود. خوب انسان وقتی گوش میکنه باز همون در حال ذکر قدم ها را آدام آرام برمیداره به سوی مزار امام علیه السلام میاد. اینجا به جاست انسان خب از راه دور اومده یا در شرائطی که در محضر اون بزرگوار هم هست روزا میره زیارت، اونم ممکنه این مسئله و اونی که برای ملوک و پادشاهان هم مانعی نداره که انسان هدیه بداره، بلکه این خودش جالب محبته که ان الهدایا علی مقدار مهدیها، هدیه به قدر اون هدیه کننده است. حالا ما این مقدار میتونیم از صلوات و تحیات و صدقات و امثال ذالک که ممکنه انسان صلواتی بفرسته، از کاری بگه، اون را هدیه بکنه به خدمت امام خودش یا صدقاتی بده، هر کی هر کی از دستش برمیاد، اینها محبت را زیاد میکنه. هدیه ای که خالصانه باشه قطعا محبت را زیاد میکنه. البته اون هدیه هایی که گاهی داره به امیرالمومنین میوردن برایش که تغییر حکم بده یا چه بده، البته اونها خیلی مورد غضب بوده، از ذات کلمات عزیزی در بار اونها داره، اون از بحث خارج بوده. اینجا بحث کسی است که با محبت اومده برای زیارت امام و این خودش جالب محبته، اون هم با عذرخواهی و با این که عرض بکند محضر امام و خودش تقصیر خودش را، جالب محبت هست در محضر اون بزرگوار. پس در بخش اول 5-6 نکته هست، اینها قبل از اینکه انسان وارد زیارت بشه و به درب حرمهای مطهر و وارد ذریع مطهر بشه، وارد صحب قبله مطهر بشه، به توفیق الهی انسان انجام ده. و اما در حین ورود نکته اول باز ادامه همین دعاهایی است که عرض میکنم در مفاتیح هم آوردن. به درب اول انسان رسید چی بگه؟ تو سهم وارد میشه چی بگه؟ تا این که میرسد به درب ورودی و اذن دخول انسان میخواد بگیره و نکته دوم در این اذن دخوله که می خونیم خدایا فرمودی بدون اذن وارد خانه پیغمبر نشوید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، و اینجا بیت پیغمبر من باید اینجا اذن بگیرم و وارد شم. خب سوال پیش میاد که چطور انسان میتونه اذن بگیره؟ نشونه این که امام اذن دادن چیه؟ از کجا بفهمیم؟ با توجه به این که عموماً همون هست که در دعای اذن دخول میکنیم که حجب که انسان این کلام هم خب از کجا بفهمیم که امام علیه السلام به ما اجازه دادن که محضر شریفشون مشرف بشیم؟ اینجا از ائمه ما روایت بسیده در مفاتیح الجنان هم امرده در اون قسمت های مربوط به زیارت از ربی عبدالله علیه السلام در جای دیگه هم که هر وقت دل پاشع شد و چشمت گریان شد بدون که این اذن دخون خب این برای مؤمن بشارت بسیار عظیمیه که از این طریق احساس میکنه که امام خودش به او اجازه داده که وارد شد. اینجا یه نکته عرض میکنم، ممکنه در ذهن دوستان خودم این سوال پیش بیاد که خب آدم وارد میشه خیلی وقتا گریه نمیاد، قصه چطوره؟ عرض میکنم که این نکته رو باید با یه دقت بیشتری انسان مورد ملاحظه قرار بده، اصلا انسانی که ابتدای جوانیش هست. خب آقا این میده آب نداره، این همون نرسیده، باید آرام آرام همون مرحله اول هرچی باید میشه دانه حرم میبینه عشقی که جوش نمیه برگرده. نه، اونجا همین مقدار که متأثر شد این آرام آرام به اونجا میرسه که دیگه هم چکر رسید دم حرم خود به خود گریه شروع میشه. پس انسان نعیوس نشه که آقا من نمان از این چیز ما نیمه، نه، تو همین خط باشه که باید اینطوری از امام اجازه گرفت با اون آمادگی قبلی که عرض کردم، چون کار عموم یعنی عموماً این طوره بر اساس تدریجه آرام آرام همین که تیرش هست که باید با این حال وارد شه، برای این تکیه داره و توجه داره. الان تو مجالس روزه که میریم خب پیرمردای مجلس میبینی وقتی گریه میکنن شدید گریه میکنن و عشق میریزن، اون جوانی که هست نباید ناامید بشه، این میده باید برسه تو آبدار بشه. وقتی که رسید این میده اشکال و ایرادی نداره، هنو نرسیده، باید بره، زمان بگذره و توجه بشه تا آرام آرام این برسه و همون نتیجه رو بگذره. و اما اگر انسان خدای نکرده یه موقع مشکلی چیزی دوش اومده، با این که شرایط هم هست که انه اون بزرگواران راه نمیدن، اینجا باید دارم چی کار کنه؟ فرمودن اینجا نباید انسان تجلد کنه، حالا فارسی ترش نباید کسی طرفی کنه که حالا اجازه نهدن نهدن اون برست. اینجا جا داره که انسان تضرع بکنه، زاری کنه، خدای ما چه کردیم که الان امام علیه السلام به ما اجازه نمیده؟ به جاست اونجا از حسنی که مجلسم متعلق است به آقا امام حسن عسکری ارواح العالمین له الفدا، و روز پنج شنبه هم متعلق به ایشونه، الان هم شام پنج شنبه. این نکته رو به این مناسبت عرض بکنم که یکی از اصحاب امام حسن عسکری ارواح العالمین له الفدا محمد ابن اصحاب الاشعری القرنی، ایشون در قم بودن، از بزرگواران و رؤسای شیعه هستن، شخصی از سادات از نواهای امام صادق علیه السلام هست، به نام ابوالحسن حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ابن صادق علیه السلام ابن الامام صادق علیه السلام. خب ایشون یه مقداری وضع ظاهر اونها مناسب نبوده، بعضی کارهایی را انجام میداده که احمد ابن اسحاق رضوان الله علیه انتظار نداشت از ایشون که این کار را انجام بده. یه روز عیدی حالا وقتی دیگه بوده میاد در خونه ایشون برمیزنه، ایشون راشون بخاطر همون کاری که انجام میداده، نه اینکه کسی خواسته باشه، یعنی غرض شخصی نبود، چون اعمالی را انجام میداده که مؤمنین از او انتظار نداشتن که چنین اعمالی را انجام بده، ایشون را راه میداد. بعد از این در سفر مکه میرند و مصرف میشن محضر امام عسکری علیه السلام و اجازه میخوان، حضرت اجازه ورود نمیده. خب ایشون بر نمیگرده سالا امام بزی نهدن ولی شب یه بار دیگه میده. بسیار تضرع و زاری میکنه اونجا که آقا ما چه کردیم که امام علیه السلام ما رو را نمیدیم، و اون گریه و زاری و توسل و تضرعی که میکنه حضرت اجازه میدن که ایشون وارد شد. وقتی که وارد میشن عرض میکنن که آقا چطور اجازه نفرمودید شما، ما که از دوستان و شیعان شما هستیم. حضرت فرمودن چرا ابوالحسن حسین ابن حسن نبی امام صادق علیه السلام که اومد در خانه تو راش ندادید؟ عرض کرد آقا من قصد خاصی نداشتم، به خاطر این مالش بود من راش ندادم. حضرت فرمودن شما به خاطر اون نسبتی که اون با ما داشت میخواستی احترامی کنید. در روایت دارد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ذریه مرا خوبانشون ده به خاطر خودشون و خوبیشون، و اگر بعضی مشکلی دارن اونها را به خاطر ما احترام بکنید، تو شما احترام نکردید. که البته همین نکته هم دارای ذرائف و لطائف و لطاف فراوانیست. البته احترام و پدر رو نگه داشتن به اینه که حرمت بچه‌هاش رو داشتن، فرزندان و ذریه‌اش رو داشتن، و جدای از اون این نکته ایست که بعد از برگشتن احمد بن اسحاق دوم رخ داد. وقتی ایشون وارد قم شد، خب همه اومدن، حالا عید بود یا به خاطر اینکه ایشون برگشته بودن به دیدنش، من جمله همون سید بزرگوار وارد شدند و این دفعه برعکس آقا اون موقع راه ندادن، اما الان بلند شدن و اون که احترامش کردن و شوندن سوی خیلی احترام کردن. برای اون آقا خیلی مایه سوال بود که اون وقت ما را راه ندادی، حالا اینطور احترام میکنی و ما را بالا میشونی خودی پایی نشونی. از ایشون عذرخواهی کرد و داستان خودش را نقل کرد که من محضر مقدس امام عسکری رسیدم، ایشون اینطوری فرمود. میگه این نبی مطهر و بزرگوار امام صادق علیه السلام اونجا بسیار متأثر شد و گریه کرد و از اون مشکلات و کارهایی که داشت اون را همه را کنار گذاشت و از عباد و زهاد زمان خودش شد. خب این تضرع و زاری در اون موقعی که انسان راه نمیده، مشکل داره انسان، چون اونها که کرمشون ساحل نداره، کران نداره، بی نهایت مشکل اگر هست از ناحیه هر عیب که هست از مسلمانی ما و اونا هم به انسان تضرع و زاری بکنند مخصوصا محضر مقدس امام رضا علیه صلوات و سلام که یکی از بزرگان می فرمودند بعضی از این آقایونی که از معاونین عراق بودن اومده بودن اینجا و مسکن و جا و این همه داشتن و توسل شدن به حضرت رضا علیه صلوات و سلام یادی هم از بیهی دو عالم فاطمه مسعود سلام الله علیها کرده باشیم میگن بعدا ما در عالم خواب اینجا متوسل به امام رضا شدیم حضرت مسعود سلام الله علیها جواب دادن. ایشون می فرمودن این می رسونه قرب مقام و منزلت بیبی دو عالم فاطمه معصومه به منزلت امامت و اسمت که در زیارتشون در احادیث زیارت ایشون داره منزارها عارفن به حقه ها اون بزرگوار می فرمودن من در جاهای دیگه برای زیارت امامزادگان این رو ندیدم. این تعبیر مال معصومه که در باره ایشون هم اومده منظارها عارفن به حقه ها. بعد به ما فرمودم که اون خواسته ای را که از برادرم خواستید برآورده شد ولی ایشون یه سفارش به شما دارن و اون اینه که هر موقع خواستید البته خب یه مقدار انسان باید تضرع و زاری و گریه نبکنه ولی زیاد اینجا گریه و زاری نکنه. از کردیم بیگه جان چرا؟ فرمونم برای اینکه برادرم امام رضا تاب و تحمل گریه و زاری این مقدار شیعان و دوستانشون رو ندارن. قربان رعفت و محبت اون بزرگ بود. بنابراین اذن دخول و این که امام علیه السلام چگونه اذن میدن همین راه نماییست که خودشون فرمودن. به انسان وقتی دلش عاشق شد و چشمش گریان شد بدون که بهش اجازه دادن وارد بشه. وقتی انسان وارد میشه عرض کردیم یکی از بابهایی که از اونجا میتونه انسان نفات مختلفی به در بیاره زیارت امام در حکم نمازیه. چطور در نماز انسان این بر اون بر نباید متوجه بشه؟ وقتی انسان میخواد به زیارت امام بشه چشمانش زیر باشه، توجه این بر اون بر نکنه، بالا رو نگاه میکنه، ششه ها رو ببینه، پایین ها رو ببینه، بیسکره رو نگاه کنه. نه، همطور که دارید وارد میشه در محضر امام سرش رو زیر بندازه به در خدمت امام که رسید ذریح متحر رو میبینه، خیلی چشمش رو به ذریح نندازه. چنانچه در آداب و اخلاق هم حسن خدمت بزرگی میرسه خود میشدم تیز چشمش هم که نگاه کنم گاهگاهی یه نگاهی بر این انسان متوجه منظر مقدس ایشون هست خوبه. پس نکته دیگری که بعد از اذن دخول هست اینه که انسان با همون حال ذکر و همون حال توجه که فرمودن اگر انسان برای وارد شدن در نماز هفت تکبیر میگه دوباره میشه. ببینید مقام امام علیه السلام چه مقدار عظیمه که اونجا صد تا تکبیر انسان میگه دوباره میشه. اینا جای دقت داره. در هر حال انسان وقتی محضر اون بزرگوارا میشه در حال زیارت با این حرف بزنه با اون حرف بزنه، نه، با کمال توجه زیارت را میخونه و با حواس جمع خب وقتی این وارد در حال وارد شدنه که عرض کردیم این در اونور انسان نگاه نکنه، این بوسیدن عصبه بسیار امر مناسب و خوبیست. انسان در مقابل اون همه عظمت به خاک میفته و اظهار ادب میکنه. البته خب در یه شرایطی گاهی وقتا مزاحم مردمه، خیلی شلوغه، خب اینا یه جا به جا داره، اما نفس مطلب را عرض میکنیم که این بوده در روایات مختلف محضر امام میرسیدن اظهار احترام میکردن، دستشون را میرسیدن، پاشون را میرسیدن، الی آخر نکاتی که در روایات متعدده که اظهار ادب ظاهری را اون نحوه عالیش را در محضر امام علیه السلام انجام میدادن. حتی مراحلی که خود یه مقدار اون جای بحث داره دو وقت بیشتری میخواد اینا رو مطرح کردن، در این حال عرض میکنم که در مفاتیح آمده بوسیدن عصب اظهار ادب و احترام. حتی گاهی انسان میبینه بعضی از سجده میکنن، خب اون سجده شکل خیلی اون زدن درگیری اصلا عوامونا دیگه تو فکر و مطالبی که بعضی دیگه هستن نیستن، اون یه اظهار محبت نیست و شکل از خدا. اگه بر آدم سجده شد، نه اینکه نه آدم بود بلکه لله بود و تعظیما لآدم بود، اینا مرزش و همدیگه قاطی نمیشه. خب این بحث مفصلیش، اما همین مقدار میخواستم عرض بکنم که برای انسان استنکار نداشته باشه که چطور میشه، نه این قابل جمع هست. با همون حال توجهی که انسان وارد میشه و در حال ذکره و عدد ظاهری هم انجام میده، به خاک میفته در محضر امام، میبوسه اون عصبه مقدسی که بوسگاه ملائکه الهی. اگر ملائکه الهی برای شاگردان این مکتب اظهار ادب میکنن، کسی که در راه تحصیل علم بالهای ملائکه رو زیر پا، ملائکه بالهاشون رو زیر پاشون میدازن، اگر یکی که تو این خط ملائکه اینقدر احترامش میکنن، خود اون بزرگواران بیشید همه عالم فدایی اونان. حالا یکی اونجا بیفته و میوسه، این مال انسانیست که خدای نکرده زینش تنگ در مطالبه. اما دوستداران اهل بیت رسول الله به برکت محبتی که اون بزرگواران فرمودند و این مسائل رو روشن کردن، برایشون مشکلی نخواهد بود. اما در موضع زیارت فرمودن اون نکته‌ای که مهم هست اینه که انسان در محضر حضرت که نیست، حالا رو به رو اگر حال اقتضا بکنه، نه با این فا، تا وقتی که حال داره زیارت بکنه، تا وقتی که اون محبتش گل کرده در حال شوق و نگذاره این حال سرد بشه، تا وقتی که شوق داره زیارت بکنه و هنوز قبل از این که این حال محبت و شوق و شور تمام بشه، از محضر امام علیه السلام مرخص بشه. و البته جامعه البته جامع زیارت جامع همون زیارت جامعی کبیره و افضل زیارت هم در اون واقعه و داستانی که حاج علی بغدادی محضر مقدس امام زمان علیه السلام رسیدن، ایشون فرمودن زیارت امین الله که بسیار زیارت شریف و با عظمتی است. در این حالی که مختصرم هست و با مراعات حال انسان از این جهت مناسب تره. پس این نکته که انسان در همون حال شوق و محبتش مشغول زیارت و در خدمت امام باشه قبل از این که اون حال به سردی برسه از محضر اون بزرگوار مرخص بشه. و البته اینجا جا داره که عرض کنیم در موقع خوندن زیارت یکی دو سه نکته در همون حال زیارت هست تا انسان میتونه و مشکلی از نظر جسمی نداره زیارت و فرمودن عدد زیارت اینه که انسان ایستاده زیارت بکنه. بعدم در محضر اون بزرگواران انسان صداش رو بلند نکنه داد و فریاد توی حرم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی رد شده این اشتباه به سر کله هم خیال میکنن زیارت اینه که حتما با دستشون به زری برسه وقت در بین راه گاهی از مقوقات میشه اینقدر با این مشتاشون به این ور اونور میزنن به مردم بنده خدا یکی پلوش درد میگیره یکی میخواه تو سر یکی به تو ججمه که برسه مثلا به حالا میگذاریم از اون که دعای خدا نکرده به گناه هم کشیده میشه یه مقداری به هر حال باید پیش از این دقت کرد. نمونه های تاریخی زیادی هم داره که اون شخص کاری و انجام داد که گناه بود در محضر حضرت و شب خواب بود که وجود مبارک امام رضا روی زری هستن و از طرف ایشون تیری رها میشد به حضرت و شما متوجه میشید چیه که بعداً متوجه میشد همون گناهی بود که در محضر مقدس اون بزرگوار انجام داد. به خدا پناه میبریم از اون چه که مکروه اون بزرگواران هست در هر آن و لحظه، حالا چه مشرف باشیم محضرشون در اون قبله مطهره یا جاهای دیگری باشیم. امیدواریم خدا این ادب را که بزرگترین سرمایه انسان هست به کرم و لطف خودش انشاءالله عطا بفرماد، اون ادبی که شایسته باشه و مورد محبت و نظر لطف خودش باشه. خب این خصوصیاتی که در حین زیارت هست انسان انجام میده، کدام زیارت رو بخونه، چطور بخونه، چه حالی داشته باشه. نکته دیگری که هست اینه که اگر انسان حاجتی میخواد یا مطلبی داره تعبیرات رو مناسب بیاره. در محضر امام از کلمات یا گفته های داری از او قید حالا یک کسی حالش به جوریه اون از بحث خارج بره. اما عموما انسان میخواد مطلبی را محضرشون مطرح کنه چنانچه در ملوک دنیا که اعتباری هم نداره سعی میکنه یک کلماتی بگه یک مطالبی بگه که مناسب باشه در محضر اون بزرگواران. این نکته بسیار مهمیه. وقتی انسان روایات رو ملاحظه میکنه اصلا یکی از راه‌های این که این راوی معرفتش تا چه مقدار هست همین تعبیری است که در اول روایت میکنه یا در بین روایت نسبت به امام داره. جل تو فداد فداد شم یا فرمودن در بعضی از تعابیر داره که فضل میبید محضر مقدس امام صادق تعبیر از امام اینه قال الحق الناطق جعفر ابن محمد صادق. این احترام و عظمتی که انسان برای امام خودش قائل میشه. حتی من دیدم از بعضی ها متاسفانه تعبیر میکنه ولی هست آقا چرا اینجور تعبیر میکنه؟ مقدم تعابیر هم انسان باید مواظب باشه چه تعبیری که راجع به امام علیه السلام میخواد ببره و چه تعبیری که از مطالبی که میخواد تعبیر بکنه که مطالبش رو دیشب به طور مفصل عرض کردیم. اینها مواردی بود از اون نکاتی که انسان در حین زیارت و در محضر مقدس ائمه خودش علیهم السلام لازمه که مراعات کنه. بخش بعدی مطلب مربوط میشه به حال و آدابی که انسان بعد از زیارت باید داشته باشه. باز میتونیم این نکات رو هم از همون منابع اصلی به دست بیاریم. در باب نماز داریم حضرت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه فرمودند این نماز پنج وقت به مسابقه و به منظری نهریست که دم منزل و دم در منزل هر انسانی وجود داره و در شبانه روز اگر پنج مرتبه در اینجا برد و بیاد بیرون آیا مشکلی داره از جهت تمیزی و سالم موندن و سرحال بودن؟ خب انسان پنج روز وارد نهر مبارک نماز بشه و اونجا خودش را ارتباط بده با آب حیات، قطعا روح سالم خواهد بود. اون وقت چه رسد به اونجا که عرض کردیم مقام ولایت حقیقت نمازه. اگر این نماز نهره او اقیانوس، انسان وقتی رفت زیارت در واقع خودش رو در اقیانوس آب حیات شستشو داده، تراوت پیدا کرده. اینجا دو تا مشکل سر راه هست که ادب و آداب بعد از زیارت متوجه این مطالب میشه. نکته اول اینه که انسان وقتی زیارت کرد بعض هستن به هر حال، حالا شیاطین الجن و الانس دورانیتی رو که در انسان میدونن به یه جوری میخوان سر و تش کنن و یه مشکلی پیش بیارن یا میان یکی آدم رو به مطالبی که مناسب نیست، صحیح نیست و یه حرف زدن هایی به هر حال. حالا خدا نکنه که برسه به یه قیبتی یه کسی که دیگه اون مبحث مشکلتر از همه این نطالب میشه. این نورانیت و روحانیت رو از انسان میگیره. کارش میکنن همینه، اختلاس یعنی دزدیدن به سرعت، سرقت به سرعت هم میگن اختلاس. اختلاس میکنه به جوری که انسان خودش هم متوجه نمیشه که اینو از دست داره. نکته دوم اینه که این زیارت و این حالی که حاصل شده و بسیار برکت عظیمی است که برای انسان به دست اومده، اینو خودش انسان در ادامه حفظ، چون به دست آوردن یه نکته گاهی آسانه ولی حفظ او مشکل تر و مهم تره. اینا در ادامه حفظ میکنم. مثل اون که گاهی انسان موفق میشه، مثلا بعضی هستن زیارت خانه خدا میرن هنوز بر نگشته، باز دوباره همون کاری که قبل بوده شروع میکنم. اینجاست که به خدای متعال پناه میبریم از همون شیاطین الجن و الانس و همین نفسی که دوباره بعد از این پاک شدن انسان رو وادار میکنه که ان النفس لامارة بالسوء. ولذا بعد از زیارت آداب حفظ این زیارت و نکته‌ای که اینجا مهمه، غیر از این که خود انسان باید مقداری مطالب را مراعات کنه، اینه که از خود اون بزرگواران و ارواح تجلیبه و طاهرشون استمداد بکنه که خدایا من در محضر علمی خودم اومدم، این روحانیت و معنویت رو پیدا کردم، از محضر مقدس تو میخواهم که مرا نگه داری، در اون حفظ و حسن حسین خودت مرا نگه داری، مبتلا به این مشکلات نشم. در پایان این بحث که عرض شد آدابیست در قبل از زیارت و حین زیارت و بعد از آن، تذکر یکی دو نکته بجاست. نکته اول این که اگر انسان با چنین آدابی موفق شد به زیارت امام خودش علیه السلام، اینجا یادش باشه انسان که اولا اوج سراغ انسان نیاد که عجب حالا ما اون کار تمومی که سنگ تموم به قول معروف که میشد بذاریم گذاشت نگیده. خیلی از اوقات هست که این فرمود این ناقضه بسیرون بسیرون بسیر، اگر بخوام به این کارای ما اشکال ایراد بگیرن سرتفاش بیداده. البته نباید ناامید بشیم، وظیفه ماست که اینا رو اجرا بکنیم، اما از اون طرف انسان خوشبین به کار خودش بشه که من دیگه مطلب رو تموم کردم. نه، همیشه عرض میکنم خدایا این کار رو ما انجام بدیم، امیدواریم به برکت و لطف و محبت و عنایت خودت از ما قبول کن و شوخی می کنیم تو را که موفق شدیم بخشی از این آداب رو در محضر امام رو اجرا بکنیم و انجام بکنیم. و از اون طرف با اجرا این آداب که خدا به انسان توفیق داده، دیگری را انسان در نظرش کوچک ندید که ما این که اونا رو در این اجرا میکنیم اینا دیگه بقیه کارشون معلومی چی داره. نه، انسان هیچ وقت حق نداره که کسی به نظر حقارت نگاه کنه، چون چه بسا گنج ها که در خرابه ها پنهان، ظاهرش خرابه است، این دیگه چی بود؟ این چیه؟ اما وقتی سراغش میبینی گنجی عظیم در درونش بود. البته نمیگیم که این کارهایی که انجام میشه گاهی خدای نکرده پل میدن جمعیت و میرن از ذریع گاهی خود میدارن میرن بالا، عموم این کارا نمیخوان تصدیل کنیم، ولی با افراد تو که بقل من بایستده، نه ما که اینجوری خوندیم برسته اون کارش برسیم، یا فلان کسه چطوره؟ ولی بفرد کسه آدم نداره، گفتیم آدم سرش از این بندازه کار خودش در نظر باشه. بنابراین اجرای اون آداب لازمه در محضر امامی که انسان توفیق پیدا کرده به زیارتش، که فرمود هر کس امام رو زیارت کنه فقط زار الله فی عرشه، زیارت خدای متعال کرده در عرش خدا، که ما اینا رو نمیدونیم معناش یعنی چی. خب همین مقدار از اون الفاظ راست اون مقداری که ممکنه استفاده میکنیم، خب این عظمت رو به این تعبیر تا اندازه رو دست میاد. بنابراین بر پایه معرفت و رعایت آداب باید وارد شد، اما هیچ وقت از آفاتی که شیطان برای اعمال انسان به وجود میاره نباید که انسان در امان باشه، همچنان که لا تیأسوا من روح الله، انسان مأیوس از رحمت الهی نباید بشه، از اون طرف هم از مکر و اون در کمین بودنی که ان ربک لبالمرصاد، که لا یأمن من مکر الله الا القوم الفاسقون، ایمان از مکر خدا نباشه، یعنی از اون چی که انسان انجام میده و خدای نکرده با اون مبتلا میشه، با این که از نظر مرحمت الهی دور باشه. و به تعبیری دیگه در جمیع اعمال که یکیش هم این عمل عظیم و زیارت مولا و امام انسان هست، همیشه بین خوف و رجا باشه، امیدوار باشه به پذیرفتن، خائف باشه از عیبی که در عمل خودشه و متوسل به ذات مقدس خودشون باشه در این که قبول بکنن همین مقداری که انسان موفق شده انجام بده و استمداد بکنن از محضر مقدسشون در این که رتبهش افزوده بشه و همیشه با ادب بیشتر، با معرفت بیشتر به زیارت اونها موفق بشه. نکته دوم که در پایان باید عرض بکنم مربوط هست به این که خب انسان گاهی ممکنه تو ذهنش میاد که ما اگر این چند روزی یا این چند وقتی که هستیم بخواییم هی از این و از اون زیارت میکنیم، نیابت میکنیم، دست خود اون چیزی نمیده. عرض من اینجاست، زیارت به نیابت قطعا قوی تر از اون زیارت است که انسان برای خودش بکنه، که فرمودن برای انسان دو تا می نویسن، یه زیارت برای خود آدم می نویسن و یک زیارت برای اون کسی که از طرف او انجام داده، مخصوصا اگر انسان از طرف ائمه خودش زیارت انجام بده، خب این خیلی مطلب رو بالا می‌داره و قیمتش رو و ارزشش رو زیادتر می‌کنه. این یه قاعده طبیعی در دستگاه الهی هم همینطوره که شنیدیم اون صحابی بزرگ در عرفه بود، مشغول گریه و زاری و دعا، مدام فقط مؤمنین رو، اخوان رو، برادران رو، دوستان دینی خودش رو فقط دعا میکنه. وقتی فارغ شد از دعا و مناجات بهش گفتن شما هیچ دعا به خودت نکردی، که قبل از این مقتدا یعنی بیبی دعا آدم فاطمه زهراست که فرمود الجار سنت دار. عرض کردن بیوی جان شما همش دعا میکنی به دیگران، فرمود الجار سمت دار، اول همسایه بعد خودی. این عظمت و عنایت و محبت و معرفت و این همه برکت از این خانه است، به هر کجای عالم هرچی رسیده از اینجا رسیده. به هر حال میگه وقتی برگشت بهش گفتم چرا دعا نکردی؟ گفت انسان مضمون فرمایشو خیلی خسارت کرده، اگر بیاد اون جواب حتمی و یقینی و چند برابر را رها بکنه و متوجه اون جواب بشه که در اصلش احتمال هست و یقین نیست، میگن چطور؟ فرمود از مولایم شنیدم که فرمود دعایی که در حق برادر مؤمن میکنی اول در حق خودت مستجاب میشه، بعد در حق اون مستجاب میشه، و البته اجرش هم تعداد فراوانی عجل بر اون مترسله، من بیام اون رو رها بکنم و دعا برای خودم بکنم که در اصلش عرض کردم احتمال این که قبول شده باشه یا نشده باشه. چنانچه در امور طبیعی هم همینجوره، اگر انسان برای شخص ثالثی واسطه بشه بهتر کار میگیره تا خودش برای خودش بشه. ولذا زیارت به نیابت، خصوصا نیابت از ائمه هدات مهدیین، پدر و مادر ائمه و اولیاء خدا، بستگانشون، به نیابت از حضرت خدیجه، نیابت از حضرت زینب کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که جای خود داره، بعد اولیاء خدا، پدر، مادر، پیشان، اقوام و یک محبت خاصی هم میاره، عنایت خاصی هم برای انسان از جانب اون بزرگواران متوجه انسان میشه. بنابراین این هم انشاءالله مورد نظر باشه. بحث در ارتباط با آداب زیارت بود. چرا که ما دستور داریم همچنان که اصل اعمال دینیه را باید به یک دیگر توصیه کنیم، به تواصل بالحق، به تواصل بالصبر، کیفیت و چگونگی به جا آوردن اون اعمال دینیانی باید یادآور باشیم. چرا که صرف تذکر به آوردن اصل اعمال دینی بدون گفتن آداب و شرائط آن کافی نیست. چه بسا فیوزاتی و برکاتی که انسان به واسطه ندانستن یا رعایت نکردن آداب اعمال دینی از دست میده. اینه که بزرگان دین سعی و تلاش داشتن بر اساس اون که از قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت اونها رسیده، ما را نسبت به آداب اعمال دینی آگاه بکنند و تذکر لازم را به ما بدن. روشنه که اون چه انسان باید عمل بکنه به عنوان آداب دینی بر دو قسم، یک بخش آنها عبارت است از آدابی که انجام دادن اون و به جا آوردن اون لازمه و عددی، که توضیح این بخش را در اون مباحث خدمت دوستان عرض کردیم. باقی مونه بخش دوم در و اون اعمالی که ترک آنها ادبه. بعضی از اعمال هست به جا آوردنش ادبه، مراعات کردنش ادبه، و بعض از آداب هست، بعض از اعمال هست که ترک اونها ادبه. و انسان اگر میخواد در محضر امام که مظهر نور الهی حاضر بشه باید مؤدب به این آداب باشه تا بتونه اون فیوزاتی که از ناحیه اون نور مقدس به مؤمنین و خواص دوستان اون بزرگوار میرسه استفاده و استفاده بکنه. به عبارت دیگه با این آداب انسان سرزمین دل خودش را آماده میکنه که از آب رحمت الهی استفاده ببره، بلکه کمال استفاده رو ببره در حد خودی. چون اگر سرزمین خدای نکرده سرزمین مطلوب نباشه و شورزار باشه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار فست. گاهی از اوقات انسان خدای نکرده اگر بی‌ادبی از او سر بزنه و در محضر باشه مطرود میشه، یعنی مشکلی براش پیش میاد که حل اون مشکل حد اقل مدتها وقت میخواد و گاهی انسان میگه کاش من در اون محضر نبودم که این امر از من صادر بشه. روی این حساب به ما دستور دادن این امور رو انجام بده وقتی به زیارت مولای خودت میری و اون امور رو ترک. برای اینکه علمه ما چشم بینای خدا هستند، اینطور نیست که فقط یک ذریع و یک قبر باشه و مکتب به این خلاصه باشه. امام وقتی در حال حیات هست خواب و بیداری رو فرمود تنام و عینای و لا ینام و قلبی، چشمای من میخواده اما قلب من بیدار. اون فرق میکنه با ما، الا امام ما نمیخواده. این در عالم دنیا وقتی هم که از این عالم به صورت ظاهر شهید میشن و ارتحال میکنن در واقع جدای از این عالم نیستن، شاهد و ناظر این عالم. گذشته از دلیل‌های دینی همین اعتقادات و سیره‌ای که همه مؤمنین دارن دلیل بر این است. شخصی در بلاد دوردست در دل خودش چیزی را نظر میکنه برای یکی از امامان و بعد حاجتش در بیاد، کجا امام از این مطلب کنه؟ برای اینکه اگر خداوند از همه آدم و همه اعماق وجود خبر داره در زیارات میکنیم که امام عین الله ناظر است، یعنی چشم بینای خدا. و به قول اون بزرگوار می فرمود اگر خدا همه جا هست چشم اینجا نیست. بر این اساس به ما دستور دادن محضر مقدس امام وقتی شرف یاد می شدیم باید اموری را انجام بدیم و خودمون را به اونها مزین بکنیم و اموری رو ترک کنیم. که انجام اونها باعث کم ارزش شدن عمل انسان، این زیارتی که هر قدمش ثواب و چند و چندین حج داره، با این جور اعمال از دیده اولیاء خدا ثابت شده. یکی از بهترین مستندهایی که و مرجعها و محلهایی که این آداب سلبی را، آدابی که هر کس به ما دستی داده شده، بیان میکنه در کتب روایی ما که احکام مساجد را در اون بیان میکنه، در این که حرم با مسجد فرق نمیکنه، هر حکمی را که مسجد داره حرم داره. یعنی جا در رساله های احمدی هم ملاحظه می فرمه شخصی که جنوب باشه حق نداره در مسجد وارد شد، حق نداره در حرم وارد. اون اموری را که حرمت مسجد رو به اون نگه می دارن، همون امور هم در حرمت نگهداری حرم شرط. نجس کردن مسجد جایز نیست، نجس کردن حرم هم جایز نیست. پاک کردن مسجد اگر ببینیم واجبه، حتی نماز رو باید حرم هم جایز، حرم هم جایز. حالا اموری که من زیاد هم فرصت دوستان رو نگیرم، چون آزای خراسانی مجلس کردن ایسر به مقداری مثل که دوی تشکیز گیرن در دیگر می چند دقیقه به جاهل وقتی خریده دوستان کنم.